چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. شنونده ارجمند، امروز برای بررسی سه موضوع داریم. یکی اطلاع درباره مرگ طاهر یولداش، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان در پاکستان. دوم اظهارات سرگئی استپاشین، رئیس اتاق بازرسی روسیه که از نام رئیس جمهور امامعلی رحمون گفته است در تاجیکستان به جز پایگاه روسیه دیگر پایگاه مستقر نخواهد شد. سوم تعیین دختر رئیس جمهور تاجیکستان آزاده رحمان به منصب معاون وزیر کارهای خارجه کشور. مقامات پاکستان روز دویم سپتامبر از کشته شدن طاهر یولداش، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان، در پی یک هجوم هوایی روز 27 آگوست اطلاع داده گفتند این یک ضربه به شورشان اسلامی در پاکستان و آسیای مرکزی است. رسانه ها با پخش این اطلاع به منابع رسمی اشاره می کنند که نام برده نمی شوند. در این باره اختر عباس، سخنگوی وزارت دفاع پاکستان، می گوید
ما هم از وزیرستان اطلاع گرفتیم که او کشته شده است، اما یگان دلیل شایعی در این مورد وجود ندارد. تا حال ما یگان دلیل از شاهد نگرفتیم. کسی در این باره زنگ می زند، اما امکان اثبات کردن آن نیست. دو ماه قبل من خودم اظهار داشته بودم که او زخمی شده است.
قبلا مقامات پاکستان اظهار داشته بودند که طاهر یولداش در وزیرستان جنوبی مرز افغانستان، محل استقرار پایگاه حرکتش که تحت پشتیبانی رهبری طالبان پاکستان بیت الله محسود به سر می برد، کشته شده است. خود محسود 5 آگوست کشته شده بود. دلیل مرگ طاهر یولداش را من جمله خاموشی او از ابتدای ماه رمضان تا به حال می‌دانند. روز 28 سپتامبر یک نفر که خود را محافظ رهبر حرکت اسلامی ازبکستان معرفی کرد، به بخش ازبکی رادیو آزادی طریق تلفن گفت که او با چند شریکش کشته شدند. به قول او عبدالرحمن نام یک تاتار جایگزین او شده است. احمد رشید از محققان مشهور جهانی تندگرایی و تروریسم میگوید اگر گزارش مرگ او حقیقت داشته باشد، مرگ او برای شورشیان آسیای مرکزی ضربه بزرگ خواهد بود. طاهر یولداش از سال 2001 بعد از مرگ جمعه نمنگانی که در شمال افغانستان کشته شده بود، حرکت اسلامی ازبکستان را رهبری میکند. احمد رشید او را شخصیت خاریزماتیک یا خود دارای جاذبه روحانی مینامد. به قول او مرگ طاهر یولداش موفقیت پاکستان، آمریکا و ازبکستان است.
به فکرم در باطن حکومت ها خیلی و خیلی خوش می شوند، اما رسما آنها نشان نخواهند داد که با شورشیان مشکل دارند. از این خاطر آنها اظهار خواهند داشت که یولداش هیچگاه برای ازبکستان، قزاقستان یا قرقیزستان خطر نبود.
اما سابق جنرال پاکستانی محمود شاه که با مسائل امنیتی در مناطق قبیله نشین سر و کار داشت، میگوید مرگ یولداش به طالبان پاکستان تأثیر منفی خواهد داشت.
این با طالبان پاکستان اثر خواهد کرد، زیرا حرکت او در ازبکستان آنقدر فعال نبود. دیگران هستند که در جبهه آنجا فعالند. او فقط اینجا می نشست و با پاکستان زیان رسانده پول کار می کرد.
چند ماه اخیر حرف تقویت مبارزه علیه طالبان در پاکستان و فعال شوی حرکت اسلامی ازبکستان در آسیای مرکزی ورد زبان مطبوعات جهان است. از آخر ماه می هر برخوردی که در کشورهای منطقه به وجود آمد به این حرکت مربوط دانسته شد. هم حوادث اندیجان ازبکستان، هم جلال آباد قرقیزستان و هم طویلدره تاجیکستان. آن زمان خود طاهر یولداش طریق یک مراجعه اودیویی اظهار داشت که با حوادث طویلدره تاجیکستان حرکت او هیچ ربطی ندارد.
کوشش کردند که گویا میرزا را به حرکت اسلامی ازبکستان که اصلا او عضو ما نبود، حرکت کردند که گویا او عضو ما بود.
کارشناسان تاجیک میگویند با مرگ طاهر یولداش این عملیات انجام نخواهند پذیرفت. عبدالنبی ستارزاده از مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید کشته شدن رهبر موجودیت حرکت اسلامی ازبکستان گذشته از این اهداف آن را تحت سوال نخواهد برد.
اون کمی جای جامعه نمنگانه خالی نمون، جای طاهر یولداش هم خالی نمیموند، برای اینکه همون علت ظهور این شخصیت ها باقی مونده از در زندگی، ناراضگی، اعتراض از سیاست ها، از وضعیت کشور، که باقی مانده است خواه اونا خواه یک شخص دیگری باز پیدا می شود و پیگیرش می شود. یعنی ماهیتا هیچ گونه چیز تغییر نمی آورد. مشکلی که باید حل شود و باعث اعتراض اینها، باعث ظهور همین شخصیت ها و همین حرکت شده است و باقی مانده. چون مثلا باقی مانده است، مشکل حل نشده است، خواه اونا خواه و جای یک شخص گرفت شخص دیگر می بیاد و حرکت کو از بین نمی رود.
حرکت اسلامی ازبکستان که در ابتدای سالهای 90 در ازبکستان تشکیل شده، یکی از نیروهای ترکیبی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در ایام جنگ شهروندی تاجیکستان بود، حالا اساسا در وزیرستان پاکستان فعالیت میکند. اما از روی تعداد بازداشت شدگان این حرکت طی سالهای اخیر در کشورهای آسیای مرکزی و خصوص در تاجیکستان برمی‌آید که این کشور برای این حرکت منبع اعضای نو و فعالیت گسترده بوده است. طاهر یولداش در یک پیام صدایی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی تاکید کرده بود که حرکت اسلامی ازبکستان و پیروان آن هدف دارند به کشورهای آسیای مرکزی برگردند، اما وی این را ظاهرا یک روند طولانی ارزیابی کرده بود.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده محترمی برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و رسیدیم به موضوع دوم خود. هفته گذشته ملاقات سرگئی استپاشین، سردار پلت بازرسی روسیه، و امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. آقای استپاشین بعد از این ملاقات درباره بحثی که چند ماه به این سو ادامه دارد و در این باره یگان مقام دولتی صحبت نمی‌کند، یعنی بازنگری حضور پایگاه نظامی 201 روسیه در دوشنبه، از نام امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته است مسئله حضور حربی روسیه در تاجیکستان هرگز زیر شبهه نبوده است. وی گفته است رهبر تاجیکستان وعده داده است که در کشورش یگان پایگاه دیگر از جمله آمریکایی بنیاد نخواهد شد. اظهارات آقای استپاشین در حال صدا می‌دهد که سفر اخیر وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف در دو هفته پیش نتوانست در حل این بحث دوشنبه و مسکو به نتیجه رساند. تاجیکستان برای حضور پایگاه نظامی روسیه بیش از 300 میلیون دلار طلب کرده است. سوال مطرح نیز این است که مسئله اجاره پولی پایگاه چرا باید محض در ملاقات سران کشورها حل خود را پیدا کند؟ از خورشید همدم، خبرنگاری آزادی، پاسخ به این سوال را میشنویم.
سرگئی استپاشین دومین مقام بلندپایه روسیه است که موضوع حضور نظامی کشورش در تاجیکستان را در دیدار با پرزیدنت امام علی رحمان مطرح کرده است. دو هفته قبل آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه نیز در جریان سفرش به تاجیکستان این موضوع را به بررسی گرفته، ولی هر دو کشور تا حال به توافق نهایی در زمینه پرداخت مبلغ برای این پایگاه دست نیافتند. با آنکه هدف سفر جناب استپاشین به دوشنبه شرکت در جلسه شورای رهبران نهادهای نظارت مالی و مبارزه با فساد کشورهای اتحاد دولت‌های همسود بوده است، اما نتایج دیدارش با پرزیدنت رحمان بیانگری آن است که دورنمای حضور نظامی روسیه در تاجیکستان از موضوعهای محوری در مناسبات میان دو کشور محسوب می‌شود. استپاشین گفت مسئله مربوط به پرداخت مبلغ استقرار پایگاه نظامی روسیه مورد بررسی دو جانب است و این موضوع را پرزیدنتان دو کشور در مسکو حل خواهند کرد. با گفته استپاشین، رئیس جمهور تاجیکستان قول داد است که در قلمرو این کشور به جز پایگاه نظامی روسیه پایگاه دیگری از جمله آمریکایی و دیگر کشوری وجود نخواهد داشت. انتظار می‌رود سفر دولتی پرزیدنت رحمان به روسیه با تاریخ 20 اکتبر انجام شود. حکمت الله سیف الله زاده، کارمند مرکز تحلیلی دیالوگ، بر این نظر است که نتیجه ندادن سفرهای مقامات روسیه از تاجیکستان در این اواخر ضرورت ملاقات مستقیم رحمان با مدودیو در مسکو را بیشتر کرده است.
روی حل نظامی مسئله چرا بین وزیرای دفاع نبود؟ چرا از جانب تاجیکستان وزیر کارهای خارجی نمایندگی کرد؟ از اون طرف وزیر دفاع، و اگر امروز استپاشین می بیاید، این فرد هم از نگاه نظامی هم از نگاه روابط اقتصادی و دیگر چیزها شخصیت مهمی در کشور روسیه هست. برای همین مدودیف و دایره های هوسمندی روسیه به همین نظر هستند که قبل از اون که رحمانوف به مسکو می بیاید این مسئله در اینجا حل شود، یعنی ضرورت مطرح کردن این مسئله رو بین دو لیدر دو کشور نمی بینند. ولی ایمان رحمان به این باور دیگر ندارد، تنها باید رأی اولین نفری روسیه رو به دست بیارد. ما هم گمان میکنیم که این مسئله که مشکل بین تاجیکستان و روسیه است، ممکن که مدویدف از دیدگاه نو و او توجه دور کند و نظری دیگری پیش نیاد کند.
این در حال است که برخی از منابع گفتند در مذاکرات اخیری آناتولی سردوکوف وزیر دفاع روسیه با همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان درخواست شده است که روسیه برای حضور نظامیش در تاجیکستان سالانه مبلغ بیش از 300 میلیون دلاری آمریکایی پرداخت کند. اما سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید پیشنهاد در زمینه پرداخت مبلغ برای حضور این پایگاه از یک سال پیش مطرح بوده است. سفروف بر آن تاکید دارد که روسیه باید به حرف تاجیکستان گوش بدهد.
به حرف تاجیکستان گوش کردن مسکو حتمی است، چرا که همه عامل هایی که تاجیکستان آنها را دارد، همه را چک ها میگن یا که وسیله هایی که تاجیکستان دارد آنها خیلی پرقوت هستند. مثلا عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا، عضویت در سازمان دست جمعی امنیت دارد، عضویت در دولت های مشترک المنافع دارد و بغیر از این تاجیکستان با افغانستان هم سرحد است، یعنی که تاجیکستان سرحدات تمام اتحاد دولت های مشترک المنافع است. تمام نظارت قسم جنوبی زمین هم در تاجیکستان است که از اکنو دیده می شود. کشوری که چنین امکانات های استفاده بری دارد البته آنها را استفاده خواهد برد و تاجیکستان هم استثنا نیست و آنها را در موارد های لازمی استفاده خواهد.
پرویز ملاجانوف صاحب نظر مسائل سیاسی در مورد حضور نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان شک ندارد، ولی میگوید با توجه به دیگر شدن شرایط ژئوپلیتیکی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه، روسیه مجبور است منفعت های طرف تاجیکستان را در مد نظر داشته باشد. زیرا به گفته ملاجانوف در سیاست بیرونی تاجیکستان نه تنها روسیه بلکه دیگر کشورهای ابرقدرت به ویژه آمریکا نیز اولویت دارد. اما ملاجانوف میگوید به علت موجودیت پایگاه های روسیه در برخی دیگر کشورهای سابق شوروی و شرایط فعلی اقتصادی احتمال دارد پرداخت مبلغ 300 میلیون دلار برای روسیه دشواری داشته باشد.
شاید این پرداخت بی واسطه هم نباشد، لیکن ممکن در شکل سرمایه گذاری و یکون لایحه بزرگی که در تاجیکستان در جریان است شکل گیرد. منفعت اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان نیروگاه راغون است، از بس که حاضر مبلغ نیست در کشور برای ساختمانی راغون. کارشناسان این توهای انرژی در اون اندیشند که در این مورد آنها میتوانند که در دو یا سه ابریقت اواب در خیلی تیز در یک سال به آخر رسند.
این در حالی است که احداث نیروگاه راغون نخستین تنش‌ها را در مناسبات میان تاجیکستان و روسیه به وجود آورد، چون در اکتبر سال 2004 در جریان سفری ولادیمیر پوتین پرزیدنت وقت روسیه به تاجیکستان وعده 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان به خصوص ساختمان نیروگاه راغون داده شده بود، اما این وعده در کاغذ ماند. همکنون برخی از صاحب نظران از آن بیم دارند که سناریوی سال 2004 روسیه اسنای زیارت دولتی پرزیدنت رحمان تکرار نشود.
با ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای روسش دیمیتری مدودف واگذار کردن حل بحث‌ها روی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اس‌ام‌اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ضمناً دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان چند روز قبل اعلام داشت که روز 1 اکتبر در اجلاس پارلمان سازشنامه تاجیکستان روسیه در مورد استفاده مشترک نیروهای نظامی به خاطر تأمین امنیت دو کشور به بررسی کشیده خواهد شد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان گفت چند سازشنامه دیگر هم در مورد همکاری های نظامی تاجیکستان روسیه در چهارچوب سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKP در این اجلاس از سوی نمایندگان مردم بررسی می شود. اما در روزنامه این اجلاس این مسئله ها ذکر نشده بودند و کسی هم در پارلمان حاضر نشد با ما گوید که چرا این طور شد. بحث پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان چند ماه به این سو ادامه دارد. رسانه ها قبلا نوشتند که تاجیکستان میخواهد برای این پایگاه بیش از 300 میلیون دلار اجاره پول گیرد و تعداد سربازانش کاهش داده شود. تاجیکستان همچنین میخواهد در حالات ضروری از این پایگاه استفاده برد که روسیه از قبل این شرط را قبول نداشت. در حالی که مقامات از جمله روس ها و اگر به قبل آنها باور کنیم رئیس جمهوری تاجیکستان هم میخواهند پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان باشد، مطبوعات روسیه حتی می نویسد که این یک راه پول ستانی برای تاجیکستان است. اما ایده از کارشناسان در تاجیکستان بر اینند که اگر روسیه حق پایگاه را پرداخت نکند، نیروهایش را باید بیرون کشد. آنها میگویند این پایگاه سرمایه گذاران را از تاجیکستان می توراند. احمد ابراهیم کارشناس مستقل میگوید پایگاه نظامی 201 تنها دلیل امپریه بودن روسیه است و استقلالیت تاجیکستان را تحت سوال میبرد. وی میگوید روسها پایگاهشان را باید در کشور خود مستقر کنند و در حالات ضروری میتوانند با کمک شریکانشان در اتحاد دولت های مشترک المنافع و سازمان همکاری های شانگهای بشتابند.
همین عقیده را وقتی ما از بین میبریم که به روسیه ما نمیتوانیم، آن بعد همکاری با روسیه آغاز میشود. حال همکاری با روسیه برای تاجیکستان مفید نیست، چنانه که قید کردند که قسمان مفید است. روسیه اگر 99% منفیت های خود را پایگیری نکند، هیچگاه همکاری با یگان مملکت دنیا نکرده است و نخواهد کرد.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید موضوع بحث نباید خارج کردن پایگاه روسی از تاجیکستان باشد.
مسئله درباره خروج نباید باشد. باید گفت بچه ها با شما این پایگاه در کار است، ما شما را میفهمیم، اما پرداخت باید کنید. ما دیگر مسئله های داخلی داریم که آنها را باید حل کنیم. اگر 1 میلیارد هم طلب کنیم، روسها نیروهایشان را نمی برارند.
حتیم مو بودیم پرسید 1 میلیارد دلار.
ظفر میرزایف کارشناس دیگر سیاسی بر این باور است که روسها مجبور هستند برای پایگاه اجاره پولی دهند.
روسیه راهی ندارد و گمان من که تقاضای دولت ما را قبول نکند. در آن طرفی دریای آمو وقتی که لشکر سازمان ناتو زیاد می شود، دوچند می شود، سه‌چند می شود، روسیه حتما در اینجا می خواهد که موقعش را قوی گرداند و برای موقع قوی گرداند ما باید بگیم که برادر اقلا استفاده کنیم از اینکه پولتان باشد اجازه.
در همین حال اسکندر اسدالله کارشناس دیگر میگوید برای هدفمندانه و به نفع ملت استفاده شدن اجاره پولی شک دارد.
اسکندر вот мы выигрываем значит деньги в это самое. Но куда они уходят? Вот например, алюминиевый завод.
بگوید آنها گفتیم که ما برای پایگاه پول ستاندیم، اما این پول کجا می رود؟ پول کارخانه الومینیوم کجا می رود؟ نماینده های پارلمان این مسئله را برداشتند، اما کو حل مسئله؟ بله ما وطن دوست هستیم، وطن داریم، اما کژدم های کوهای ما از مویان آنها ما را میگزند. ما گرم بحث میکنیم، هر چی میگیم، ولی سوال اساسی این است پول کجا خواهد رفت؟ خوب است که پول دار شویم، باشیم، ولی فقط آن زمان خوب است که این پول برای معارف، علم، تندرستی و یگان کار دیگری مردم خرج شود، وگرنه حالا یک به سر و سامانی و خودسری است.
عبدالغنی محمد عظیموف میگوید با اندیشه آن که این مبالغ هدفمندانه استفاده نمی شوند روزی از زیرا محلگرایی و فساد مثل سرطان نمی گذارند یک مسئله حل شود. کارشناسان میگویند حق تلاشی حکومت تاجیکستان برخواسته از منافع ملی این کشور است، اما سخن درباره موقع گیری کل تاجیکستان در سیاست های بین المللی برای دفاع از این منافع می رود. سیمودین دوستوف کارشناس دیگری سیاسی میگوید ضعف کنونی روسیه را باید برای امضای این سازشنامه تاجیکستان استفاده کند.
تاجیکستان امکانی تاریخی پیدا کرده است، از آن جمله با نظر داشت عواملی گئوپولیتیکی. حالا امریکای خود در جبهه مویند، ایران نیز مرا جانبداری میکند. طریق سازشنامه نو ما امکانی بهترین تقویت بخشیدن دولتداری تاجیکان را داریم.
کارشناسان میگویند تاجیکستان را میباید برای کاهش دادن نفوذ قدرت ها از رقابت های آنها استفاده کند. یعنی دوستی با ایران باید علیه گسترش روسیه باشد یا روابط خوب با آمریکا علیه چین و یا برعکس دوستی با روسیه علیه گسترش نفوذ ایران و روابط خوب با چین علیه آمریکا. اما ایده هم در مورد حضور پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان بر اینند که مسکو در حال حاضر مبلغ پرداخته نمیتواند و در این حال حکومت تاجیکستان را می باید برای مهاجرین کره‌اش از آن امتیاز گیرد، زیرا از 40 تا 50 درصد مجموع محصولات داخلیش سرمایه وارده از روسیه طریق بیش از 1 میلیون مهاجری کره است.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فیجی است.
شنونده محترم برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی است. اخیراً آزاده رحمان دختر رئیس جمهور تاجیکستان از سوی پدر به مقام معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تعیین شد. رسانه ها میگویند این تجربه در کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم به نظر میرسد. اما تعینات مذکور در محفل های کارشناسی و میانی احزاب سیاسی در خود تاجیکستان واکنش های مختلفی را به بار آورد. برخی تعینات آزاده رحمان را زینه دیگری برای برآمدن او به صحنه بزرگتر سیاسی عنوان میکنند. برخی دیگر معتقدند که تعینات مذکور دلیل تحکیم خودکامگی در حکومت میباشد و از طرف دیگر عدم نیروهای مخالف قدرتمند سیاسی زمینه چنین تصمیم های را به رئیس جمهور فراهم کرده است. حالا از رحمت کریم دولت خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه تفصیلات موضوع را میشنویم.
آزاده رحمانوآ دختری دوم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که از 2 سال پیش ریاست کنسولی وزارت امور خارجه تاجیکستان را بر عهده داشت، اکنون به سمت معاون وزیر امور خارجه تعیین شده است. طبق تخمین ها خانم رحمانوآ نظارت امور کنسولی را در وزارت مذکور بر عهده خواهد داشت. برخی با تردید و برخی با خوشبینی به این تعینات نظر می کنند. آزاده رحمانوآ ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته حقوق بوده، در دانشگاه جورج تاونی واشنگتن تحصیل کرده است. او با صراحت با زبانهای روسی و انگلیسی حرف می زند. برخی کار حدود 2 ساله او در ریاست کنسولی وزارت خارجه را نیز قابل توجه می دانند. اما در این حال جمع از فعالان سیاسی به هر صورت چنین اقدام را نوع ادامه روند تحول و سیر و سکون قدرت در کشورهای آسیای مرکزی عنوان می کنند. رجب میرزا از فعالان حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید
طوری که ما میدونیم همین گونه حالت در ازبکستان صورت گرفت، در این کشور مثلا حتی معاون وزیر خارجه را به سمت نو دادن و گویا که بخش فرهنگی اون اداره میکند بانوی گلنارا. خب در کشورهای دیگری منطقه هم این چیز بیشتر برانده، یعنی گفتن ممکن است که یک نو مسابقه بین رهبران این کشورها صورت میگیرد.
اما امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از سوی رهبران دولت ها به سیاست وارد کردن فرزندان و نزدیکانشان و شرکت دادن آنها در اداره حکومت را نشان یک گونه احساس تردید داشتن این رهبران به همراهان دیگری سیاسیشان میدونند. آقای عبدالنظر میگوید
به اندیشه من تعیین این به فکر معنی اون دارد که جناب رئیس جمهور اصلا با مردمی که یک کماندش و تیمش میگفتن به اونا ممکن باورشون تا اندازه ضعیف شد، ممکن باورشون تا اندازه این مردم کاسته شده باشد. دیگر منو دیگر ندارم، ممکن قابلیتش هم خوبه چون من اون سارا نمیشناسم، به خاطر به جز این من چیزی گفته نمیتونم.
در همین حال برخی دیگر فعالان میگویند حالا باید انتظار بود و دید که بانو آزاده با چه کار قادر بودن خود را ثابت خواهد کرد و یا تا کجا انتظاری ها را برآورده میکند. خلاصه کردن این مسئله فرصت میبرد. تا آن زمان به هر حال به اندیشه معتبر رشتی یکی دیگر از زنان فعال و سرور سازمان آشتی ملی چنین اقدام های در میان جامعه به صورت یکسان پذیرفته نمیشوند. خانم رشتی میگوید
این سوال دیگر است که از طریق جامعه به طور مثبت قبول کرده نمی شود. یعنی یک دور کردن از جامعه را از خود حکومت باز نشان می دهد.
ولی برخی همچنین اقدام را یک امری طبیعی و مهم می دانند و می گویند چنین تعینات به یگان قانون داخلی و معیار بین المللی مخالفت ندارد. با گفته موسا اسازاده رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، سابقه کاری آزاده رحمانوآ در ریاست کنسولی اطمینان میبخشد که او در مسند معاون وزیر خارجه نیز موفق خواهد بود.
این دختر چند سال پیش دختر جوان با یک وظیفه نهایت جدی در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پیشنهاد شد و در مدت 1.5 سال او نشان داد که کاری سیاسی بناخاطی چگونه براه مانده شود.
اما برای اولین بار است که در تاجیکستان چنین کار تجربه می شود. تاکنون فرزندان رئیس جمهور وظیفه بلندتر از این را در رده های حکومتی صاحب نشده بودند. ولی در چند ماه پیش رستم امامعلی پسر رئیس جمهور نیز به سمت معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان انتخاب شد. انتخابی که آن را قرار گرفتن پسر رئیس جمهور در آغاز راه بزرگی سیاسی عنوان کردند. اما سؤال بزرگ این است که تا کجا چنین تصمیم های به نفع آینده اعتبار سیاسی خود رئیس جمهور تمام خواهد شد؟
واکنش ها به تعیین آزاده رحمان دختر رئیس جمهور تاجیکستان به مقام معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان بود در گزارش رحمت کریمی دولت و این آخرین مطلب برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی است. شنونده ارجمند، تا این لحظه با شما گرداننده برنامه من فرهاد میلاد بودم. با آرزوی آبادی خاندان هر یک شما، شما را به پناه خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهبان شما.
سرد و خال مانه دلی آتش پرست و خانه من نبا زوری نبا زاری نبا زر نگشتی آشنا بگانه ای من بازاری نبازد نگشتی آشنا بگانه من جای خود را بزودی یافتی در عالمی من تو از آن می روی که بازگید برای تو دو چشمی پر نمی من تو از آن می روی که بازگید چشمی پر نمیمد نبا زوری نبا زاری نبا زد نگشتی آشنا بگانه ایمد از من نبودی همه ترسیدم از گم کردنی تو کنون که من دیگر چیزی ندارم او بالی بختی من برگردنی تو کنون که من دیگر چیزی برگردنی تو نبا زوری نبا زاری نبا زر نگشتی آشنا بگانه ای من بیرو هرچند سردو خالی مانه دلی آتش پرست تو خانه من نبا زوری نبا زاری نبا زر نگشتی آشنا بگانه من نبا زوری